که این مسئله در کتاب تورات نیز مطرح است. بله، علی خالن در اول تورات، این توراتی که الان در اختیار ما هست نصف این مطلب درش هست، ولی فخر رازی اون طوری که نقل می کند از کتاب تورات همه او را نقل می کنه. که کانت ال... حالا عبارتش من پیدا نکردم. بله، که کانت السماوات والارض جوهرتا واحده، از یک گوهر یک عنصر خداوند همه اینها را از همون یک عنصر به وجود آورده است. این فخر رازی این را برای چه میگوید؟ برای استغراب این جهت، چون میگه اولم یرا الذین کفروا، معلوم میشه این مسئله از سابق مطرح بوده است که ماده اولای خلقت آسمان ها و زمین شیء واحد بوده است. حالا در این زمینه حضرت امیر این چنین می فرماید: ثم انشأ سبحانه فتق الاجواء و شق الارجاء و سكائك الهواء. بعد حضرت متعرض خلقت ملائکه می شود، به اینجا می رسد: ثم فتق ما بین السماوات العلا. فتق ما بین السماوات العلا، فتق یعنی چه؟ یعنی از هم جدا کرد، آسمانها را از یک دیگر جدا ساخت. نه اینکه به معنای این باشد که درهای آسمون ها را باز کرد. این خطبه در اولین خطب نهج البلاغه است. باز در خطبه رقم 211 می فرماید: ففتقها سبع سماوات، اینها را از یکدیگر جدا ساخت و اونها را هفت آسمان قرار داد. خب ببینید، این از این فرمایش و باز خطبه دیگر هم هست، معلوم میشه به این که مقصود از کانت السماوات والارض رتقن ففتقناهما از هم جدا ساختن است. خیلی خوب، حالا در این رابطه که آیا واقعا چنین بوده است یا نه، هم علم روز صادق شاهد صدق بر این است و هم آیات دیگر قرآن. این نظریه یکی از دانشمندان آلمانی به نام امانوئیل در قرن 18 میزیسته، ایشون نظریه این که عالم و این جهان در اصل ماده‌ای بوده است که از گاز و غبار به وجود آمده. ماده اولا این است که در اصطلاح علمی عرب امروز به نام سدیم خونده می شود سدیم، سین، دال، یه، میم، که جمعش سدوم، که این ماده های اصلی کهکشان ها را از همین می دانن. به شما عرشد به این که و در اصطلاح علمی زبان خارجی که معرب شده اثیر گفته می شود، اثیر که این معرب کلمه یونانیه. خود کلمه سدیم اصلا به معنای ذباب به عربی که معنای مه هست در لغت اصلی عرب، اما فعلا استعاره شده این کلمه برای اون ماده گازی و غباری که توأم با یک دیگر باشن. در ملحق لسان العرب مصطلحات علمی و فنی اونجا اینجور میگوید که در اصطلاح علمی قدیم عقیده چنین بوده است که یک ماده لطیفی که در غایت لطافت بوده است ماده اصلی جهان را تشکیل می‌داده، که این خود به خود نه در حال تکون است و نه در حال فساد. عالم کون و فساد از این ماده به وجود آمده و این را به عنوان عنصر خامس، چون علمای قدیم چهار عنصر قائل بودن، عناصر اربعه می گفتن که آب و باد و آتش و خاک، وقت این را، این عناصر اربعه را عالم کون و فساد می گفتن و این ماده را به عنوان یک ماده‌ای که لا تکون فیه ولا تفسد، نه تکون به خود در او هست و نه فساد، و تمام اصل ماده همین است. اون وقت این را، این ماده اصلی که معنای گاز و غبار است، ببینید در قرآن بهترین لفظی که براش انتخاب شده کلمه دخان است. می‌فرماید ثم استوى الى السماء وهي دخان. این کلمه دخان به لغت عربی اصیل با همون معنای ماده گازی و غبار، اینا رو که با هم توأم بکنی، همین معنای دخانی است که در آیه شریفه مطرح شده است. سوره فصلت آیه 11 می فرماید فقال لها، ببینید ثم استوى الى السماء وهي دخان، یعنی خداوند وقتی که قصد کرد آسمان ها را بسازد و تکوین کند، این میگه مادهش اصلیش دخان بود. فقال لها وللارض اتیا، پس به این آسمان ها دستور داد و به زمین دستور داد، اتیا یعنی به وجود بیایید، یعنی خداوند به همین ماده دخانی دستور داد که آسمان ها و زمین به وجود بیان. قالتا اتینا طائعین فقضاهن سبع سماوات، پس خداوند اینها را به شما ارشاد به این که حکم کرد، البته حکم تکوینی است، که هفت آسمان و زمین تکوین شوند. این مربوط به این آیه شریفه که تتمه مطالب دیروز بود. یک آیه دیگر هم باز در این زمینه یادداشت کردم، عرض میکنم. آیه دیگر و جعلنا فی الارض رواسی ان تمید بهم، سوره انبیاء آیه 31. این مسئله اینکه خداوند کوه‌ها را، یا در آیه دیگه می‌فرماید والجبال اوتادن، سوره نبأ آیه 7، این مقصود چیست؟ یکی از آیاتی که خیلی مورد بحث علما و مفسرین قرار گرفته همین مسئله کوه‌هایی است که روی زمینه، چون در تعبیر قرآن میگوید ما این کوه‌ها را به عنوان یک وزنه‌های سنگین روی زمین قرار دادیم تا زمین از اضطراب محفوظ بماند. انتمید بکم، انتمید بهم، میدان به معنای اضطرابه. خود کلمه ماده یمیدو میدانن یعنی حالت اضطراب، لرزش. این کوه‌ها به عنوان یک وزنه سنگین بذر بر روی زمین تا زمین را از اضطراب نگاه دارد، یا اینکه این کوه‌ها به عنوان یک میخ‌هایی هستند که به زمین محکم فرو رفته‌اند، یعنی زمین را محکم گرفته‌اند، مثل که میخ مثلا چیزی را محکم می‌گیرد. حالا این تشبیه یا این بیان معنیش چیه؟ روش خیلی حساب شده، خیلی صحبت کردن. بنده این را مطرح کردم برای این است که معنای صحیح دلچسبش را به کمک فرمایش حضرت امیر تونستیم بفهمیم، و الا من رو این خیلی مطالعه کردم، هیچ کدوم به طوری که ما را قانع بکند نبود. مثلا میگن این مانند یک چرخی است که برای لنگر زمینه، یعنی این کوها حکم لنگر را داشته باشند، در صورتی که ما اگر مقایسه بکنیم بلندترین کوههای روی زمین را تازه با حجم زمین هیچ قابل تناسب نیست. شما ببینید شعاع زمین این نیم قطرش 6370 کیلومتره و ارتفاع قله هیمالیا 8700 متره، و ما اگر که عمیق‌ترین دریاها را بسنجیم که یک گوشه از اقیانوس کبیر که در شرق مجموع الجزایر فیلیپین وجود دارد به شما رسد بین که 11000 متره. بله، 11000 یعنی 1 کیلومتر و 100 متر. به شما رسد بین که کیلومتر، بله 1 کیلومتر و 11000 متر. بله، نه یک کیلومتر رو خوردی میشه، 1100 متر. حالا ببینید شما، اون وقت اینجور مقایسه میکنن، میگن ما بلندترین قله کوه را اگر 9000 متر حساب بکنیم به شما ارشد به این که بله 9000 متر حساب بکنیم و عمیق‌ترین دریاها هم 11000 متر حساب بکنیم، رو هم رفته میشه چیز 1 کیلومتر چیز. علی حالن ببینید، حالا این نسبت سنجی رو عرض بکنم، میگن نسبت تمام این مقدار با شعاع زمین نسبت 1/300. رو شعاع اگر بگیریم، رو قطر بگیریم نسبت 1/3000، اگر به قطر بگیریم نسبت 1/6000. وقت مثال میزنن، میگن به این که این مانند یک کره میمونه که قطرش 60 سانتی متر باشه، که یک خراشی بر پوست یک هندوانه، ما فرض بکنیم که قطرش 60 سانتی متره و یک خراشی به عمق یک میلیمتر اگر بر پوسته او قرار بدهیم، این نسبت بلندترین تا عمیقترین این دوتا نسبت رو هم بگیریم، یک همچین نسبتی به کره زمین حاصل میشه. قرض ما حالا این نسبت ها تا چه حدش صحت و سقوط داره ما کار نداریم. میخوام این عرض بکنم که نسبت کوه ها به حجم زمین یه نسبت به شما عرشد به این که خیلی کمیست، حکم لنگر را نمیتونه پیدا بکنه. ولی ما رفتیم سراغ نهج البلاغه در این زمینه. مولا امیر مؤمن علیه السلام راجع به این جهت در اولین خطبه میفرماید و وتد به صخور میدان ارضهی. این وتد به صخور میدان ارضه، اینجا حضرت امیر یک نکته را به ما ارائه داده و اون اینه، مسئله جبال که در قرآن مطرحه، حضرت جنبه جبال بودنش که مسئله ارتفاع مطرح نکرده، مطرح مسئله صخریتش را مطرح کرده. حساب صخریت یعنی سنگ بودن، و این مسئله مرتبط می شود به پوسته زمین. پوسته زمین اونطوری که می دانید تقریبا بیش از 500 کیلومتر، چون بیش از 500 کیلومتر خود پوسته زمین حجمشه، و این به شما ارشاد به این که حالت صلابت و سختی را دارد، که این بعضی جاها به شما ارشاد به این که حالت ارتفاع پیدا کرده که اسمش شده کوه، این حالت انخفاض و حالت ارتفاع پیدا کرده که این کوه سلسله جبال که مانند طوق تمام اطراف زمین را فرا گرفته، که حتی در کتب جغرافی که من دیدم میگه نوعاً بر حسب طول قاره‌ها امتداد پیدا کرده و در حتی زمین دریاها امتداد دارد. یعنی مسئله سلسله جبال که مانند یک پوشش بسیار سخت زمین را از تمام جوانب احاطه کرده، خب این اثرش این است که زمین را از لرزش حفظ می کند. چطور از لرزش حفظ می کند؟ زمین ما می دونیم که درونش حالت مذابیت دارد و حالت به شما رسد به این که التهاب دارد، یعنی مثل مانند یک فلز مذابی که در حال فورانه، که گاه و بیگاه از بعض گوشه های زمین به صورت آتش فشان سر میزنه بیرون. حالا اگر چنون که این کوه ها به عنوان یک سنگ سخت زمین را در بر نگرفته بودن و احاطه نکرده بودن، این التهابی که در درون زمین است، زمین را از این آرامشی را که در حرکت خودش دارد، این حالت انتظامش به هم میزد. ببینید زمین اگر بنا بود این قشر زمین، این پوسته زمین حالت ارتفاع انقفاض نداشت، این برکانها یعنی این آتش فشانها احتمال داشت از هر گوشه زمین سر بزنه، اما اینکه این پوسته چون حالت به حساب اعوجاج و به حساب پستی و بلند داره، همینطور که روی پوسته زمین بالا و پایینه، این سم به حساب قشر زمین، این سمکش یعنی این کلوفتی، این قشره از باطن هم همین حالت داره. ولذا اون چیزهای مذابی که در داخل زمین است از هر جای زمینی بیرون نمیاد، این فقط به اون جایی که یک حالت ارتفاع از درون دارد باید بیاد، ولذا جاهای دیگه زمین از این جهت محفوظه. و الا اگر چنین نبود، خطر این که هر جای زمین حالت انشقاق پیدا بکند و این فوران پیدا بشه بود. این یکی. دیگر این که اگر این پوسته زمین نازکتر از اینی بود که الان هست، یا این صلابتی که الان دارد نداشت، خود این پوسته بر اثر فوران اون حالت درونی حالت اضطراب پیدا میکرد، یعنی این بالا میرفت پایین میمد و آرامش بر سطح او برای زندگی وجود نداشت. این دوتا سیوم این است که اگر چنون چه اون التهاب درونی زمین به شما عرض شد که مهار نمیشد به این پوسته سخت و سفت و محکم، این نظمی را که زمین در حالت گردش داره روی یک مدار خاصی که فصول اربعه تشکیل میده یا حرکت وضعی خودش که شبان روز را چیز میکنه، این اضطراب اگه تو پوستش قرار میگرفت، حالت مداریت زمین به این نحو خاص به هم میخورد. یعنی ممکن بود که مدار یا منحرف بشه زمین از این مدارش، یا این مدار اختلالی در نظام این دوران زمین پیدا بشه. خلاصه شما فکر بکنید که اگر چنون که این زمین پوستش بنا میکرد همی بالا پایین رفتن بر اثر نرمی، این نمیتونست خودش ضبط بکنه زمین در این مداری که الان وجود داره. پس ببینید، میخوام اینو بگم، یکی این که این پوسته حجری که حالت صلابت و سختی دارد، زمین را از انشقاق و انخساف در هر گوشه‌ای حفظ کرد. این یکی این که زمین را از اینکه پوستش حالت اضطراب پیدا بکنه و نتونن مردم روی او زندگی بکنن حفظ کرده. این دو. سیوم اینه که از این مداری نظامی که دارد برای فصول و ایام، باز زمین را حفظ کرده از این جهت. یعنی سه تا فائده بر این پوشش سخت و با صلابت زمین وجود دارد که حضرت امیر به هر سه جهت اشاره کرده که من حالا میخونم. ببینید، می‌فرماید و جبل جلامیدها، جلامید جمع جلمود، جلمود سنگ سخت است و معنای جبل به معنای خلق، یعنی هم خداوند این سنگ‌های سخت را قرار داد و نشوز متونها و اطوادها فارساها فی مراسیها و الزمها قراراتها، تا حضرت میرسد به اینجا. ببینید، میفرماید فسکنت، عبارت توجه کنید، فسکنت على حرکتها من ان تمید بی اهلها، یعنی این زمین علا حرکاتها، یعنی زمین علا رغم این حرکت سریعی که دارد در مدار خودش یا حرکت وضعی، فسکنت، سکنت یعنی هدأت، آرامش پیدا کرد زمین، من انتمید به اهلها، که این زمین مردمی که روشه این را در حال اضطراب قرار نده. یعنی شما ممکن روی این زمین باشید، این زمین بلرزه همین شکل یا بالا و پایین بره، بر اثر نرمی که بر قشره او هست شما نمیتونستی روی این زمین استقرار پیدا بکنی، شما هم حالت اضطراب پیدا میکردی. این یک، او تسیخ به حمله ها. این دوتا یعنی حافظ شد که این قشره سخت حافظ شد که زمین تسیخ به حمله ها. تسیخ این چه؟ یعنی انخساف پیدا بکنه، هر گوشه و کنارش یک آتش فشانی بشه، یک دهنی باز بکند. این دو، او تزول عن مواضعها، یا این که زمین به شما رسد که از این مداراتی که الان دارد انحراف پیدا کند، پس در فصول و در این نظمی که امروز برای زمین و زندگی بر روی زمین مقرر شده است اختلالی در این نظام پیدا شود. سه تا مطلب را حضرت اشاره فرمودند، من انتمید به اهلها یک، او تسیخ به حملها دو، او تزول عن مواضعها این سه. پس مسئله این که خداوند جبال را بر روی زمین به عنوان یک ثقل قرار داده است، حضرت امیر معنا می کند به معنای این که زمین را از پوسته بسیار سخت که به نام صخر خونده می شود قرار داده است و بعض جاهای اون را بلند قرار داده، که این حکمت یعنی این سنگ بودن یکی استراب بر روی اون، یکی دهن گشادن، یکی این که از مدار خارج شدن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.